شده و خدا را یاد می کردن. بر اساس آیات قرآن همه موجودات هستی در حال تسبیح خداوند هستند. البته این تسبیح برای ما ناشناخته و غیر قابل درک است. از آیات این سوره برمی آید که هنگام تسبیح حضرت داوود سایر موجودات نیز با او هم نوا شده و آن حضرت تسبیح آنها را درک می کرده است. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم استهزاء و تبلیغات دشمنان علیه حق و حامیان آن سخت و شدید است و همواره ادامه دارد. مؤمنان نباید به خاطر تمسخر و نیش زبان دشمن از خود ضعف و سستی نشان دهند، بلکه باید در مقابل تمسخر و سخنان طعن‌آمیز آنها صبر و سعه صدر داشته باشند و بر اصول و باورهای خود محکم و استوار بایستند. نکته دیگر این که قدرت حکومت برای انسان وسوسه انگیز و خطرناک است، مگر آن که او پیوسته به درگاه الهی انابه و توبه و تضرع کند و خود را بنده خدا بداند. و نکته بعدی این که کافران گرچه لجاجت کنند و در برابر خدا سر تعظیم فرود نیاورند، اما باید بدانند که همه موجودات هستی از جمله جمادات و حیوانات نیز در حال تسبیح خداوند هستند. و نکته پایانی این که اگر انسان بنده واقعی خدا شد، هستی نیز با او هم نوا می شود. تشکر از همراهیتان با این بخش. شکران یا ربی، شکران قلبی، شکران یا ربی، شکران هديت قلبي، شكرا نورت دربي، شكرا شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و در این قسمت از برنامه صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی اورزگانی را می‌شنویم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان همراه در سفر وادی نور. ما در پیشین برنامه ها اشاره کردیم که این جهان مقدمه ورود به سرای دیگر است، سرایی که در آن انواع گوناگون نعمت ها وجود دارد، ولی از میان همه نعمت ها این نعمت که بهشت و سرای آخرت و نعمتهای اونجا پایان ندارد، و دو دیگر این که محدودیت ندارد. نعمتها همیشگی هستند و هرچی را هم که انسان بخواهد و آرزو بکند برای او فراهم است. نه تنها فراهم است که برای تلاش به دست آوردن آنها تلاشی نیاز نیست. تلاش را انسان باید در همین دنیا انجام بدهد. اگر در این دنیا تلاش کردی و اون نعمتی بهشتی را بده و نعمتی ورودی به بهشت را به دست آوردی، اونجا جای آسودن است و نه جای کتح و رنج و دست آبله و پای آبله و خستگی و مرارت هایی که در این دنیا بر انسان تحمیل می شود برای به دست آوردنی نعمت‌هایی که انسان در پی آنهاست. بنابراین در اونجا تعبیر قرآن کریم می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لهم فیها ما یشاؤون، برای بهشتیان در اون بهشت هر چی را که بخواهن، یعنی صرف تصور و صرف خواستن کفایت می‌کند برای رسیدن به اون نعمت‌ها. نه اینکه انسان ابتدا تصور بکند و بعد به دنبال او راه بیفتد و رنج را بر خود هموار بکند و آن زمان برسد. نه، صرف خواستن و تصور کردن یک نعمتی از نعمتهای بهشتی کافی است که آن نعمت آماده و مهیا در اختیار بهشتیان قرار بگیرد. لهم فیها ما یشاؤون، شاء یعنی خواستن، همین که بخواهی آماده و حاضر می شود و همین گونه گستردگی اون نعمت را که در برنامه پیشینم یادآور شدیم، اون جهان جهان محدود نیست، جهان پایان ناپذیر است، نه جهانی که ما از آب آن باید استفاده نکنیم که تمام می شود مانند دنیا در خوردن غذا و نشستن بر سر سفره امساک بکنیم تا جلوگیری از اسراف شود و پایان نپذیرد، مانند دنیا که همه چیزش پایان پذیر است و تمام شدنی. اونجا می گوید جای تمام شدن نیست، اونجا جای بی نهایت هاست و جای ناتمام شدنی ها. لهم فیها ما یشاؤون، هر چی را که بخواهن، در هر زمانی که بخواهن، در هر لحظه‌ای و در هر شرایطی برای آنها فراهم است و نگرانی برای از دست دادن و برای چگونه به دست آوردن و برای تمام شدن و برای خراب شدن و فاسد شدن و برای اینکه دیگران ممکن است از دست انسان و نعمت را بگیرد، هیچ یک از این دغدغه ها وجود ندارد. و لهم فیها ما یشاؤون، و این نعمت نعمت بزرگی است که انسان رونده اون سرای که همه ما البته رونده هستیم میباید در چشمنداز زندگی خود رسیدنی به این نعمت را قرار بدهد تا بتواند در این دنیا اون گونه‌ای که شایسته رسیدن به بهشت است زندگی داشته باشد ان شاء الله. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
لحظات پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال میشیم که از طریق سایت هم برنامه رو بشنوین. parstoday.com/dari نشانی سایت ماست. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبي قرآن واسع حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن إن قلبي قرآن واسع حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ
والصغير. با اعلام ساعت 16:00 به وقت ایران و افغانستان دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده اسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت و این بخش خبری رو با گزارشی از همکارم محمد آصف شینواری از زون شرق افغانستان آغاز میکنم. مسئولان در ولایت ننگرهار میگویند که پاکستان موافقت کرده است و افغانهای بدون مدارک در آن کشور تا روز عید اجازه بازگشت به کشورشان را به رویت شناسنامه میدهد.
مسئولان در ولایت ننگرهار میگوید پاکستان موافقت کرده است که با افغانهای بدون مدرک در آن کشور تا روز عید اجازه برگشت به کشور را به رویت شناسنامه میدهد. آژانس دولتی بختر از قول سید غازی الله هاشمی کمیسر نظامی شهرک تورخم گزارش داده است که در نشستی با جانب پاکستانی و بحثای طولانی با این موافقه رسیدند که پاکستان با افغانهایی که در آن کشور بدون مدرک بدو باش دارند و خواهان برگشت به کشور میباشد تا روز عید به رویت شناسنامه اجازه برگشت به کشور را میدهد. پاکستان از مدت برگشت افغانهای بدون مدارک قانونی را از آن کشور به افغانستان منع قرار داده است. قضیه برگشت افغانهای بدون مدرک در پاکستان بعد از آن سرخط اخبار رسانه ها گردید که روز گذشته یک افغان سال خورده با تلاشهای مکرر و چند روزش اجازه برگشت به کشور را در تورخم به دست نیاورد و خود را در زیر موتر بربری انداخته به زندگی خود پایان داد. بعد از وقوع این رویداد سردار احمد شکیب کاردار سفارت افغانستان در پاکستان در سفرش به شهرک تورخم ضمن ابراز تاسف بر وقوع این رویداد مشکلات بر سر راه افغانهایی که از دروازه تورخم به پاکستان رفت آمد می نماید تایید نموده گفته است که برای کاهش و حل این مشکلات در سطح بالا با مسئولان حکومت پاکستان گفتگو خواهد نمود. از سوی دیگر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان خودکشی یک افغان را در شهرک تورخم نیز رویدادی در دور خوانده از جانب پاکستانی خواسته است که با در نظر داشت کرامت انسانی و احساس همدردی بجای خشونت و ایجاد موانع در دروازه های بولدک و تورخم برای رفت آمد افغانها تسهیلات لازم را فراهم نماید. حامد کرزی همچنان از حکومت موقت طالبان خواسته است که با فراهم نمودن زمینه های کار و تحصیل در داخل کشور جلوی رفتن افغانها را به خارج از کشور بگیرد. بعد از رویداد شهرک تورخم تعدادی از افغانها در شبکه های اجتماعی با انتقاد از حکومت پاکستان نوشته است که پاکستان برای منافعش و انتقال زغال سنگ از افغانستان تسهیلات فراهم نموده اما با افغانهای مریض اجازه ورود به آن کشور را نمیدهد. بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان پاکستان شرایط صدور ویزا را از مجراهای قانونی برای افغانها نسبت به گذشته دشوارتر و ناممکن ساخته است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. با انتقال آخرین دسته از حجاج افغانستانی 13582 حاجی افغانستانی برای ادای حج واجب به شهر مکه مکرمه عربستان رسیدند. آقای فضلی حسینی سخنگوی وزارت حج و اوقاف و حکومت موقت طالبان گفت امسال خدمات خوبی برای حاجیان افغانستانی در نظر گرفته شده است که با توجه به وقت و امکانات کم امسال این یک موفقیت بزرگ بود. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
آخرین دسته از حجاج افغانستانی شب گذشته وارد عربستان سعودی شدند. با گفته آقای فضلی حسینی سخنگوی وزارت حج و اوقاف، بر اثر تلاش‌های وزارت حج و اوقاف حکومت موقت طالبان توانستند تمام سهمیه امسال را برای ادای حج فرضی به مکه مکرمه بفرستند. آقای فضلی حسینی میگوید سهمیه امسال 13582 تن حاجی بوده است.
وزارت ارشاد حج و اوقاف که کدام سهمیه از طرف عربستان سعودی برای ما داده شده بودند که تعدادشان 13582 تن حاجی بود. الحمدلله شب گذشته پروسه ما تکمیل شد و تمام سهمیه حجاج ما به سعودی عربستان انتقال شده. با وجودی که امسال بسیار به تاخیر پروسه حج اعلان شد اما ما توانستیم که حجاج خود به وقت مناسب به طبق جدول خود انتقال بدهیم و یک پروسه انتقال یک پروسه موفق و کامیاب بودن که ما توانستیم این پروسه را حجاج خود به سعودی عربستان انتقال بدهیم و این پروسه شب گذشته در جده تکمیل شد و همچنان حجاج که ما به مدینه منوره روان کرده بودیم تکمیل شدن و به عربستان سعودی رسیده. با وجود که امسال بسیار محدودیت‌های زیاد بودن که حجی باید از سنش بالا نباشه، واکسین چند واکسین بود و چندان معایناتی بود که باید سرک می گرفت. لله الحمد ما تانستیم که همه موافقانه انجام بدیم.
همچنان آقای حسینی می افزاید تمام امکانات با کیفیت بالا برای حجاج در نظر گرفته شده است و در حدود 40 پرواز این حجاج به مکه مکرمه رفتند.
امسال زیاد کوشش شده که برای حجاج خود جایای مناسب و همچنان غذا ترانسپورت با کیفیت بالا در نظر گرفته شده تا به حجاج ما خدماتی خوبی ارائه شده و همچنان ما توانستیم طبق جدول تعیین شده امرای شرکت های هوایی که ما امرایشان قرارداد داشتیم در حدود 40 پرواز حجاج خود را تکمیل کنیم و یک بسیار موفقیت کلان بود که در وقت کم و در امکانات کم ما توانستیم حجاج خود به عربستان سعودی انتقال و به مناسک حج که چند روز پس آغاز میشه آمادگی خود داشته باشیم و آرزو داریم که تا امسال حج ما و حجاج ما با بسیار یک امو امکاناتی که در دسترس هستند و متوانایی که وزارت ارشاد جقاب داره یک حج موفق و کامیاب و خوب در مشاعر مقدسه ادا بکنه.
امسال بیش از 13,000 زوار بیت الله حرام از افغانستان در مراسم حج شرکت کردند. بیش از این نزدیک به 30,000 حاجی از کشور در مراسم حج شرکت میکردند. با این حال مقامات عربستان سعودی اعلام کرده بودند که امسال حدود 1,000,000 حاجی از سراسر جهان در مراسم حج شرکت خواهند کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. کمیشنر عالی سازمان ملل شماری از دارندگان بیمه سلامت مهاجران افغانستانی را که قشرهای آسیب پذیر محسوب میشوند از لیست بیمه سلامت حذف کرده است. مدیر کل اداره اتباع و مهاجران خراسان رضوی میگوید شماری از دارندگان بیمه سلامت مهاجران افغانستانی که قشرهای آسیب پذیر محسوب میشوند از این لیست حذف شدند و این مسئله به اداره اتباع مربوط نمیشود. سید علی قاسمی افسود تصمیم گیرنده نهایی در این خصوص دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل در مرکز است و اضافه کرد کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با همکاری مسئولان در تهران در جلسات تخصصی به ارزیابی اشخاص واجد شرایط بیمه سلامت می‌پردازند و فهرست نهایی را کمیساریا تایید یا رد می‌کند. با گفته مدیر کل اداره اتباع مهاجران خارجی خراسان رضوی سازمان ملل بر اساس بودجه‌ای که دارد مجبور به حذف کسانی است که مشکلات کمتری دارند یا در طول سال برای دریافت بیمه‌شان اقدام نمی‌کنند. قاسمی اظهار کرد اگر در حذف افراد از لیست بیمه اشتباهی روی داده باشد با پیگیری دوباره به لیست باز می‌گردند. ماها کاشور رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در مشهد نیز در این نشست خبری گفت این هشتمین دوره بیمه سلامت است و این خدمات فقط حدود 120,000 نفر از اتباع افغانستانی را تحت پوشش قرار می‌دهد. دو خبرنگار از زندان طالبان در افغانستان آزاد شدند. کمیته مصونیت خبرنگاران افغانستان امروز در بیانیه اعلام کرد خان محمد سیال مسئول نشرات رادیو تلویزیون صدای پیاسون و سوان تکل خبرنگار تلویزیون هیله که چند پیش در ولایت اروزگان و هلمند از طرف نیروهای طالبان توقیف شده بودند آزاد شدند. بر اساس بیانیه کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان سه خبرنگار دیگر افغانستان هنوز در زندان طالبان هستند و آزاد نشدند. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان از دولت طالبان خواست که خبرنگارانی را که هنوز در زندان هستند آزاد کند و کمیسیون تخطی رسانه‌ها را فعال کند. کمیته تخطی رسانه‌ها مسئولیت بررسی دوسیه‌های مرتبط با خبرنگاران را داشته اما با روی کار آمدن دولت طالبان در افغانستان تعطیل شد. چند قبل ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان گفته بود که کمیسیون تخطی رسانه‌ها را برای بررسی مشکلات رسانه‌ها و خبرنگاران دوباره فعال می‌کنند اما هنوز به این کمیسیون اجازه فعالیت داده نشده است. دکتر فلسطینی که در پایگاه هوایی سابق آمریکا در افغانستان تحت شکنجه‌های جسمی و روحی قرار داشت، این زندان را جهنمی بدتر از گوانتانامو دانست. سامیر البرق، شهروند 47 ساله فلسطینی ساکن کرانه باختری، با تشریح آنچه بر او در زندان پایگاه هوایی سابق آمریکا در افغانستان گذشته بود، گفت: در زندان باگرام که در واقع جهنمی بدتر از زندان گوانتانامو است، تحت انواع شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفتم. وی درباره شکنجه هایی که در طول 3 ماه که در سال 2003 در پایگاه باگرام افغانستان گذرانده بود گفت با وجود گذشت سالها هنوز نتوانستم از اثرات و تجربیات خود در زندان در پایگاه هوایی باگرام خلاص شوم. البرق به آناتولی گفت که توسط آمریکا به اتهام عضویت در القاعده و برنامه‌ریزی برای حملات بازداشت شده بود اما پس از اینکه هیچ دلیل علیه وی پیدا نکرده بودند آزاد شد. وی با اظهار اینکه فارغ التحصیل رشته میکروبیولوژی از پاکستان است، افزود که در اواخر دهه 90 میلادی مانند بسیاری از افراد در آن زمان داوطلبانه با تعداد زیادی از عرب‌ها و اتباع سایر کشورها با نیت ارائه خدمات درمانی به مردم افغانستان عازم این کشور شده بود. دکتر فلسطینی درباره چگونگی بازداشت خود گفت که در سال 2003 در حالی که در اسلام آباد برای گذراندن دوره دکترای خود آموزش می‌دید، توسط نیروهای امنیتی پاکستان توقیف و سپس به آمریکایی‌ها تحویل داده شد. رئیس پیشین فدراسیون کرکت افغانستان پس از تلاش برای جعل اسناد برای رسیدن دوباره به ریاست این فدراسیون توسط نیروهای امنیتی طالبان توقیف شد. گفته می‌شود که عزیزالله فضلی در تلاش بوده تا با جعل اسناد دوباره خود را به عنوان رئیس فدراسیون کرکت افغانستان معرفی کند. منابع میگوید که وی امروز با دستور مستقیم ملا محمد حسن آخون صدر اعظم طالبان توقیف شده و تحت بازجویی قرار گرفته است. از طرف دیگر فدراسیون کرکت افغانستان اعلام کرده است که 450 هزار دلار پول اختصاص یافته برای تیم ملی کرکت افغانستان در رقابت‌های جهانی 2021 ناپدید شده است. این در حالی است که فدراسیون کرکت افغانستان تنها فدراسیونی است که حدود نیمی از بودجه سالانه کمیته المپیک افغانستان به آن اختصاص داده و از پرهزینه‌ترین فدراسیون‌ها در افغانستان به شمار می‌رود. در نارامی‌های اخیر ازبکستان 18 نفر کشته شدند. داستانی ازبکستان امروز اعلام کرد در نارامی‌ها و درگیری‌های روزهای اخیر بین تظاهرکنندگان مخالف دولت و نیروهای امنیتی در شهر نوکاس مرکز جمهوری خودمختار قرقال پاکستان در شمال غربی این کشور 18 نفر کشته شدند. گارد ملی ازبکستان نیز از زخمی شدن 243 نفر در این اعتراضات خبر داد. پیشنویس اصلاحات قانون اساسی ازبکستان که گفته می‌شود در آن تغییراتی در مسئله حق حاکمیت و خودمختاری جمهوری قرقل پاکستان صورت گرفته با اعتراض مردم این منطقه همراه شده است. رئیس جمهوری ازبکستان گفته است این طرح قانون اساسی که برای بحث و بررسی در اختیار مردم قرار گرفت هنوز تصویب نشده و بر اساس خواسته‌ها، پیشنهادها و نظرات شهروندان این طرح تغییر و تکمیل خواهد شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران اقدام آمریکا و سه کشور اروپایی در پیشنهاد صدور قطعنامه در شورای حکام در حین مذاکره را اقدام غیر مسئولانه و ناقض روح مذاکره و توافق عنوان کرد. قطعنامه پیشنهادی آمریکا و ترویکای اروپا علیه ایران 8 جون بر رغم مخالفت جدی چین و روسیه در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به تصویب رسید. این قطعنامه پس از رأی‌گیری با 3 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع به تصویب رسید. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در آیین دریافت استوارنامه نادین اولیویری لوزانو سفیر جدید سوئیس در تهران با بیان اینکه آمریکا باید تصمیم بگیرد که با الزامات مذاکره و توافق پایبند باشد گفت اقدام آمریکا و سه کشور اروپایی در پیشنهاد صدور قطعنامه در شورای حکام در زمانی که مذاکره برای توافق در جریان است اقدامی غیر مسئولانه و ناقض روح مذاکره و توافق و بیانگر تناقض رفتاری آنهاست. رئیسی همچنین با اشاره به نقش دیپلماتیک سفارت سوئیس در تهران افزود آمریکا و کشورهای اروپایی در قبال ایران گرفتار اشتباه محاسباتی هستند و امیدوارم شما واقعیت ایران را به دولت مطبوع و دیگر کشورها منتقل کنید تا متوجه شوند که ایران علیرغم دشمنی‌ها و پیشرفت خود ادامه داده و سیاست‌های سلطه طلبانی آنها اثر معکوس گذاشته است. سوئیس از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حافظ منافع آمریکا در ایران است. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
تو از راه رسی شاعران شعر سرایم قوم مردان مبارز به این شهر بیایم تو از راه رسی پنجره ها باز بمالم مرد و
بزن بر سر هر کوچه آواز بخوانم. خالی از لطف نباشد گذری کنی از این کوچه بن‌بست، خالی از لطف نباشد بر دل غم زده ما بکشیدن. من توقع ندارم هم نشینم شبیه حضرت دریا، بزنی موجی بر این ساحل تنها. زیبای من تنها توی، صبر و قرار من همه دار و نداره من، نخواهی بگذری از این دل آزرده من. بی تو که لبخندی دگر با من نمیماند، همه دنیا که میداند توی حال خوش این باور پژمرده من. ماه شبگرد کجا، صورت ماه تو کجا، شب بی‌نور کجا، زلف سیاه تو کجا، دل مغرور مرا ببین رساندی به کجا. شدم حرف زبان همه عالم به خدا. زیبای من تنها توی، صبر و قرار من همه دار و نداره من، نخواهی بگذری از این دل آزرده من. بی تو که لبخندی دگر با من نمیمالد، همه دنیا که میداند توی حال خوش این باور پژمرده من، پژمرده من، پژمرده من. خالی از لطف نباشد گذری کنی از این کوچه بن‌بست، خالی از لطف نباشد بر دل غم زده ما بکشیدن. من توقع ندارم هم نشینم شبیه حضرت دریا، خالی از لطف نباشد بزنی موجی بر این ساحل تنها.
دوستان و عزیزان شنونده، امیدواریم از شنیدن برنامه های رادیو دری تا این لحظه لذت برده باشید. آمریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی ماست. مدت این برنامه 15 دقیقه است.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که بدست شرکت
آمریکا، آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته آمریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که حدوداً 15 دقیقه فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. نگاهی داریم به مهمترین تحولات آمریکا طی یک هفته گذشته، اما نخست عناوین مهم این برنامه. طوفان سیاسی در آمریکا در پی حکم مربوط به سقط جنین. تراژدی قربانی شدن مهاجران در تگزاس. و کاهش تاریخی ذخایر راهبردی نفت آمریکا. خب شنونده های گرامی و ارجمن، خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه آمریکا نگاه از درون. اما هفته گذشته دیوان عالی آمریکا در اقدام بی سابقه قانونی که در سال 1973 حق زنان برای سقط جنین را به رسمیت میشناخت لغو کرد و به این ترتیب پیروزی مهمی را به جمهوری خواهان و محافظه کاران که خواهان ممنوعیت یا محدود شدن سقط جنین در آمریکا هستند اعطا کرد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به این تصمیم آن را ظالمانه و دلخراش خواند. به هر حال حکم دیوان عالی فدرال آمریکا طوفان سیاسی بزرگی در این کشور برپا کرده و به نظر می رسد این موضوع به یکی از جدیترین رویارویی‌های ایدئولوژی میان محافظه‌کاران و لیبرال‌ها تبدیل شود. از این رو قابل پیش بینی است که این جدال همچنان ادامه یابد و چه بسا آشوب و بی‌ثباتی‌های اجتماعی را در آمریکا شدت بخشد. الیسی استفانیک عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا گفته تصمیم تاریخی دیوان عالی فدرال یک پیروزی برای تقدس زندگی است و این باعث نجات تعداد بیشماری از کودکان بیگناه خواهد شد. در مقابل هزاران نفر از معترضان به حکم دیوان عالی آمریکا با برگزاری تجمع خیابانی در واشنگتن و دیگر شهرهای آمریکا و آتش زدن پرچم کشورشان به سیاست‌های دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعتراض کردند. اما اقدام جنجالی دیوان عالی فدرال آمریکا به حکم مربوط به سقط جنین محدود نشد و این دیوان با 6 رأی موافق در برابر 3 رأی مخالف اعلام کرد سازمان حفاظت از محیط زیست این کشور حق ندارد محدودیت‌های وسیعی بر انتشار گازهای گلخانه‌ای در نیروگاه‌های زغال سنگ‌سوز اعمال کند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا امیدوار بود با استفاده از سازمان محیط زیست انتشار گازهای گلخانه‌ای را به منظور دستیابی به اهداف تغییرات آب و هوایی جهانی مقرر شده در توافق سال 2015 پاریس کاهش دهد. در واکنش به این خبر سازمان ملل اعلام کرد حکم دیوان عالی فدرال در روز پنجشنبه گذشته که موجب کاهش اختیارات سازمان حفاظت از محیط زیست برای محدود کردن انتشار گازهای گلخانه‌ای می شود ضربه‌ای به مبارزه با تغییرات آب و هوایی جهانی است. امریکا نگاه از درون تقدیم حضورتان می شود از رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. اما هفته گذشته کشف دست کم 53 جسد در محفظه باریک تریلی رها شده در کنار یخ‌آهن در ایالت تگزاس گواهی آن است که دموکرات‌ها بعد از روی کار آمدن به جای دولت ترامپ تنها صورت مسئله یک بحران تمام عیار را عوض کردند. 11 مهاجر دیگر هم در بیمارستان بستری هستند و وضعیت جسمانی برخی از آنها وخیم اعلام شده است. از یک سال و نیم پیش که جو بایدن رئیس جمهور سالخورده آمریکا در همان آغاز کارش فرمان توقف پروژه دیوار مرزی با مکزیک موسوم به دیوار ترامپ را صادر کرد و تلویحاً برنامه‌های ضد مهاجرتی دولت پیش از خود را معلق گذاشت، مهاجران غیرقانونی بیشتری به خاک آمریکا هجوم آوردند. گرگ ابوت فرماندار تگزاس تراژدی قربانی شدن مهاجران را گردن جو بایدن انداخته و سیاست‌های مرزی دولت او را مسئول این مرگ‌ها خوانده است. در رابطه با این موضوع، اینکه علت مهاجر ستیزی در جامعه آمریکا چه میباشد، دکتر فواد ایزدی کارشناس مسائل آمریکا تحلیلی دارد که دعوت می‌کنم بشنوید.
خب شما وضعیتی رو در آمریکا دارید، بعضی از کشورهای اروپایی دارید که یک ادبیات گسترده ضد مهاجر غالباً از روش‌های رسمی دولتی در سطح جامعه پخش میشه و به خاطر این مشکلاتی که پروژه جهانی سازی داشته در نهایت وضعیتی رو شما دارید که جریان‌های راستگرا تو این کشورها قدرت گرفتن و در نهایت این ادبیات متعلق به این جریان هاست که در جریان‌های معمولی و مینستریمشون به قول طرف مقابل این ادبیات گسترش پیدا کرده. کشورهای غربی، آمریکا به ویژه، در حل مشکلات خودشون دچار ضعف‌های جدی هستن. متهم کردن مهاجرین به عنوان اینکه این ضعف‌ها مرتبط با اونهاست، مشکلاتی که در حوزه اشتغال هست، مشکلاتی در حوزه پرداخت هست، استفاده از موضوع مهاجرین برای متهم کردن اونها یک روشی هستش که در سالیان گذشته بسیار گسترده شده. این یک مسئله است که باید بهش پرداخته بشه. موضوع دوم هم میدونید، این افرادی که به این سبک مهاجرت میکنن میدونن که احتمال فوت اینها، مرگ اینها هستش. حالا این مواردی که شما فرمودید، چون تعداد زیاد خبرساز میشه، 50 نفر، 30 نفر، ولی کمتر هفته‌ای هستش که 1 نفر، 2 نفر، 5 نفر در این مسیرها از بین نرن. این افراد این ریسک رو انجام میدن، این رو میدونن. مثلا شرایط در کشور خودشون به نوعی هستش، انقدر بد هستش که میگن خب ما اینجا بمونیم، اینجا هم فوت میکنیم، حالا یه ریسکی میکنیم، شاید موفق شدیم. و بانی این شرایط اسفناک دولت آمریکا و بعضی از این کشورهای غربی هستن. یعنی در این پروژه استعماری که داشتن، پروژه پسا استعماری داشتن، پروژه نو استعماری که الان درگیر هستن، منجر شده به اینکه خیلی از این کشورها، با اینکه کشورهای غنی هستن از نظر منابع طبیعی، به شدت فقیر بشن. فقر بسیار زرده منجر به مهاجرت یک درصدی از مردم این کشورها میشه. بعد زمانی که به مرزهای آمریکا میرسن، انگار اینها جرمی انجام دادن. مجرم واقعی دولت آمریکا هستش که شرایط رو به گونه‌ای رقم زده که این اتفاق از ابتدا بیفته.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، همچنان در خدمتتان هستیم. بسیار سپاسگزارم از اینکه امریکا نگاه از درون را انتخاب کردید برای شنیدن از رادیو. در ادامه برنامه نگاهی داریم به اینکه وابستگی غرب به نفت و گاز روسیه وارد فاز جدیدی شده، و سوی دیگر در ارتباط با جنگ اوکراین اخیراً بحث‌های مطرح شده در محافل سیاسی و رسانه‌ای که مسابقه تسلیحاتی را راه انداخته. دعوت میکنم در ادامه برنامه هم ما را همراهی بفرمایید.
امریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو در.
وابستگی غرب به نفت و گاز روسیه حالا وارد فاز جدیدی شده است. بر اساس داده‌های وزارت انرژی آمریکا، ذخایر استراتژیک نفت آمریکا در هفته منتهی به 24 ژوئن 6.9 میلیون بشکه کاهش یافته که کمترین میزان از اپریل 1986 محسوب می شود. این تحول یک چالش جدید برای دولت بایدن است که سعی در پایین آوردن قیمت بنزین به شیوه های مختلف، از جمله آزادسازی نفت خام از ذخایر استراتژیک نفتی آمریکا داشته است. آمریکا فقط در یک سال گذشته 115 میلیون بشکه از ذخایر نفتی راهبردی خود برداشت کرده و از اواسط ماه می حجم برداشت از این ذخایر را به 1 میلیون بشکه در روز رسانده است. واشنگتن ماها به اوپک فشار می آورد تا تولید خود را افزایش دهد تا بتواند جلوی بالا رفتن قیمت نفت را بگیرد. قیمت نفت در اثر تحریم‌های روسیه بالا رفته است. اما از سوی دیگر در فضای جنگ اوکراین طی روزهای گذشته این گمانه مطرح شده در مورد مسابقه تسلیحاتی در ناتو. در رابطه با این موضوع دکتر علیرضا مهرابی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، میگوید این مسئله صرفا ناشی از جنگ اوکراین نیست. طبعا به دلیل پیمانهایی که بین آمریکا و روسیه منعقد شده بود، همیشه این ذهنیت مطرح بود که روسیه تسلیحات هسته‌ای خود را مهار کند. با هم بشنویم تحلیل دکتر صاحب علیرضا مهرابی را.
اتفاقا موضوع صرفا جنگ اوکراین نیست. عملا ما یک مقدار باید مقدمه بحث رو در نظر داشته باشیم. خب طبعا اون پیمان‌های سالتی که بین آمریکا و روسیه و قطر شوروی مطرح بود، همیشه این ذهنیت رو یا این بحث رو داشت که روسیه باید تسلیحات هسته‌ای خودش رو بیشتر مهار کنه. یعنی آمریکایی‌ها خیلی عملا با روند و برنامه‌هایی که تو اروپا دنبال می‌کردن، بالاخره توی چک بعد از حالا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که اروپا تغییر تحولات ژئوپلیتیک شد، کشورهای چکسلواکی به چک و اسلواکی تقسیم شدن و خیلی از کشورها به همین صورت کوچکتر شدن، آمریکایی‌ها فرصت رو مغتنم شمردن و آمدن پایگاه‌های موشکی خودشون رو با قاعده هسته‌ای در حتی کشور آذربایجان در سایت قوبله یا خود چک مستقر کردن، به سمت اسکاندیناوی فشار رو بیشتر کردن و این نشان داد که آمریکایی‌ها تلاش داشتن که به عبارتی با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بعد از سال 90 یک فشار استراتژیک رو به روسیه فعلی وارد کنن و روسیه رو به نوعی در محیط ژئوپلیتیک خودش محصور کنن با تهدیدات هسته‌ای که وجود داشت. خب همین نکته رو هم پوتین متوجه شده بود، یعنی عملاً شاید در طول 20 سال گذشته اونچه که آقای ولادیمیر پوتین رو به سمتی برد که بتواند یک عمق استراتژیک یا حلقه استراتژیک رو در پیرامون خودش داشته باشد که آمریکایی‌ها بیشتر از این جلو نیایند، قضیه اوکراین هم به همینجا منتهی شد که با داشتن به عبارتی جمعیت روستابار زیادی که در مناطق شرقش وجود داشتن و اینها هم خواهان این بودن که در پناه استراتژیک روسیه قرار بگیرن، ولی خب مرکزیت اوکراین آقای زلنسکی تلاش میکرد که به سمت ناتو و اروپا و آمریکا این حرکت بکنه، همه اینا به اون مقدمه‌ای که عرض کردم، فشاری که آمریکا با داشتن تسلیحات هسته‌ای نوین‌تر و بروزتر در اروپا و احداث اونها به صورت پایگاه موشکی دنبال میکرد، وضعیت رو به اینجا کشان که خب روسیه فعلی هم احساس خطر رو در مناطق پیرامونی خودش قطعا خواهد داشت.
بسیار سپاسگزاریم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته در سفری 5 روزه ابتدا برای دیدار با سران کشورهای عضو گروه 7 به آلمان و همچنین برای دیدار با همتایانش در سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو به اسپانیا سفر کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گذشته از دعوت رسمی کشورهای سوئد و فنلاند به منظور پیوستن به پیمان ناتو خبر داد و گفت در روزهای آینده 800 میلیون دلار تسلیحات جدید به اوکراین ارسال خواهد شد. جان مرشایمر استاد روابط بین الملل در دانشگاه شیکاگو و ارائه کننده نظریه رئالیسم تهاجمی به تازگی در مقاله‌ای در پایگاه نشنال انترست ریشه اصلی بحران اوکراین را تلاش تحت رهبری آمریکا برای تبدیل شدن اوکراین به خاکریز یک کشور غربی در مرزهای روسیه دانست و تاکید کرد تاریخ قضاوت سختی درباره آمریکا و متحدانش بابت سیاست احمقانه‌ای که در قبال اوکراین در پیش گرفتن انجام خواهد داد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه این هفته آمریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. این برنامه و همچنین خبرها و گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که در سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parsuday.com/dari. همیتون را به خدای مهربان می سپارم. حق نگه دارد.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
چی میتوانه سبز شود؟ اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پیاله چای قبل از مرد
بگیرم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شب شب بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسند.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان بانوی زیبای من قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که یاسر به آمریت پلیس مراجعه میکنه و ادعا میکنه همسرش گم شده. همیرا زنی است که یاسر چند سال میشه با او ازدواج کرده و همسر دوم او هم هست. یاسر ادعا میکنه زندگی خوبی با همیرا داشته و بسیار هم به او علاقمند بوده. اما یک روز که همیرا میخواسته به دندان پزشکی بره، از خانه خارج شده و دیگه به خانه بر نگشته. آمیر صاحب به همراه دستیارش همه سعی خود میکنه تا این دوسیه را حل کنه. او از یاسر در جلسات مختلف بازجویی میکنه و طی این بازجویی ها به خود یاسر شک میکنه. اما چون مدرک کافی از او نداره، نمیتونه به او اتهامی بزنه. او از امین دستیارش میخواد بیشتر تحقیق کنه و از دیگه همسایه ها نیز پرسجو کنه، شاید بتونن مدرکی پیدا کنن. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
بسیار خوب، رابطت با همیرا چطور بود؟
عامر سید، ما که برتون قبلا کل چیز را نقل کردم. همیرا زنم بود، خیلی دوستش داشتم، رابطه ما هم خیلی خوب بود.
یعنی هیچ مشکلی با هم در خانه نداشتیم؟
نه، مثلا چی مشکلی؟
مثلا سری که ام باغ داره، مثلا به طاهره خیلی شوه.
نه، همیرا از این خویا نداشت، مهربان بود. حتی نسبت به من تشویش میکرد که با طاهره مهربان باشم و از او دلجویی کنم.
طاهره چی؟ او به همیرا بخیلی نمیکرد؟
خب عامر صاحب، بالاخره من سرش همباق آورده بودم. بعد از آرسی من با همیرا حقیقتا رفتارش تغییر کرده بود. عامر صاحب عوض شده بود، گپ نمیزد، کت من پوندیده بود. اما خب من اهمیت نمیدادم به این قضیه.
وای خدا یاسر جان، چک هوای خوب است امروز. چقدر خوب شد که آمدیم بیرون. نه
چطور است اینجا را خوش کردی؟ یعنی خوش داری؟
معلوم درست عزیزم، تشکر، خیلی جای مقبول است.
کار نکردم، گفتم برای این بیرون دلت دیگه شود.
زنده باشی، تشکر. میگم یاسر.
بله.
تو همیشه که سر کار هستی خیلی دلم برات تنگ میشه.
چطور؟
ده کل هفتم فقط یک روز جمعه رخصتی داری.
خب گپ دلت بگو.
روز جمعه با ما هستی، درست است؟ من خیلی دوست دارم که کنارم باشی، همراهی هم دیگه بریم میسون و سون بگردیم.
همیرا منظور چی است؟
خب راستش یک ذره تشویش طاهره رو دارم. خیلی طاهره و اولادای چی میشن؟ کاش اونا رو هم همراهی خودت میآوردی. یک ذره در خانه هستن، خب اونا هم تق میشن دیگه، آدمیزاد هستن. خودت شوهر و زن هستی، پدر اولادایت هستی. به نظرم که اونا هم سر خودت حق دارن.
وای همیرا، تو چی دل صافی داری.
نه به خدا از راستی میگم، من دلم براش میسوزه، گناه دارم.
طاهرا چشم دیدن تو را نداره، نامت بشنوه در میگیره. با تو فکر میکنی با تو میای بیرون؟ ها؟
با چی پروا دارم؟
چی بگویم؟
این همه زن در دنیا هستن که همراه هم انباق هستن و در یک خانه هم زندگی میکنن. ما خو خانه های موم جداست. خالی یک روز ده هفته هم دیگه را ببینیم چی خواد شدم.
این گپ ها در گوش طاهره نمیره، گپ زدن با او بیفایده است. راستش خودم هم هیچ خوش ندارم شما دو نفر هم دیگر از نزدیک ببینیم، هرچی قزم دور باشین بهتره.
نمیفهم، هر قسم خودت صلاح میدنی، اما خب از نظر من
خب
تاهره باشه من مشکل ندارم. میدانم. کلن با تاهره مشکل ندارم.
میدانم عزیزم. او با تو مشکل داره. این مهم است. خب؟ او با تو مشکل داره. عامر صاحب، من زندگی خوبی با همایرا داشتم. زن زیبا و مهربانی بود که با هم به خوبی و خوشی زندگی خود پیش می بردیم. باور کنم.
خودت چه فکر میکنی؟ چه اتفاقی برای زنت افتاده؟
چه اتفاقی؟ نمیدونم. من تمام تلاشم اینمی بود که دو نفر همدیگر را نبینن. ولی خب یک روز که من خانه نبودم، همدیگر را دیدن، با هم جنگ هم کردن. شاید عامر صاحب همایرا قار کرده و رفته باشه.
خب گفتی که با هم جنگ هم کردن.
بله بله.
از جنگ بین طاهره و همایرا بگید.
عامر صاحب، من خانه نبودم. وقتی آمدم دروازه را که باز کردم، دیدم همایرا گریان است. خانه چرا تیت و پرک شده؟ چی شده؟ تو چرا گریه میکنی همایرا؟
امروز زنت آمده بود.
طاهره؟
سایکو ببین، ببین چی کردم. یه نفس من قواریم سایکو.
میبینم.
اقه مویای ما کش کرد که بیخی سرم از درد داره میترقه. اقلتم کرد، دستر رویم کرد، مش زد که خدا میدونه. سایکو یه گوشه که روی من چطور کبود شدم.
خدایا.
الهی خانش خراب شده.
طاهره اینجا چی میکرد؟ بچی با هم جنگ کردن.
تا دروازه رو باز کردم به طرفم حمله کرد. تا میتانست مرا زد. اصلا نمیمون که از خودم دفاع کنم. خوب که مرا لتو کوب کرد. باز برفت. برامد رفت درم بسته کرد.
بسیار خوب عزیزم. همایرا جان گریه نکن. من این زن خودم ادب میکنم. آرام باش. تو رو با خدا آرام باش. چی وضع
داره؟ یاسر خانه رو سایکو چی حال است؟ میبی چی کده؟
میبینم.
اما گلدانم هم که خوش داشتم شکستن. تو خود میفهمی که چقدر من با او گلدان احساس بودم.
پروا نداره عزیزم. بر گلدان گریه میکنی؟ برد از این گلدان ها صد تای دیگه میخرم. خوب است؟ آرام باش دیگه عزیزم. تو رو به خدا آرام باش.
سرم قد درد میکنه که خدا میدونه.
خب بس گریه کردی دیگه. بشینم اینجا برد یک پیاله آب بیارم.
یک تابلت هم بیار برم از خیرت.
بسیار خوب. میارم یک تابلت هم بیارم. ما همیشه سعی میکنم بین زنایم صلح باشه، سازش باشه، جنگ و دعوا نباشه.
بسیار خوب. ما تلاش خودمان را برای پیدا کردن همایرا میکنیم.
خیر ببینم.
ما به پدر مادرش هم که در جلال آباد زندگی میکنن تلفن کردیم.
ما خودم اونجا چند دفعه تلفن کردم عامر صاحب. نرفتم اونجا، کاش که میرم.
شما تشویش نداشته باشه. هر جای باشه بالاخره پیدا میشه. به زودی از همسرتون خبر میشنوین.
به زودی؟ چطور عامر صاحب؟
خدا بزرگ است. بهتر است که صبر داشته باشه.
خیر باشه. من گفتم خبر دارن که نمیخواین بگوین.
هرچی بیشتر تر می شد بیشتر به یاسر مشکوک می شدم. معلوم می شد یک چیزی را از ما پوت می کنه. اما آدم خونسردی بود و ما هم مدرک نداشتیم که او را گناهکار اعلام کنیم.
خب می گفتن همشیرن.
تو را به خدا مرا ددنده و نندازین دیگه عامر صاحب.
خاطرتان جمع باشه همشیرن. شما فقط بگوین که چی دیدین.
راستش یک مدتی می شد که یک سر با هم جنجال داشت.
خب
خانه شونه که می بینیم زیار کلان هست. اما ایقا با هم جنجال داشتن که بیخی صدایشان در کوچه شونی گره شد.
نمیدانین که سر چی جنجال داشتن؟
نه عامر صاحب، خب من از کجا بدانم؟
خودتون در او تاریخ که براتون گفتم دیدین که همایرا از خانه برای؟
نه همایرا خانه بود. نیمه های شب بود که شوهرش آمد.
خب؟
خانهشان آرام بود و هیچ صدایی شنیده نمیشد. شوهرم دیر کرده بود، صدای موتر آمد.
خب بعد؟
تا صدای موتر آمد خودم رساند اون ددان دروازه خانه. آخه بچه‌م ناجور شده بود. میخواستم بهش بگویم که موتر در خانه نیاره تا بچه رو ببریم در شفاخانه. دروازه رو که باز کردم دیدم یاسر خان است.
یاسر بود؟
آه یاسر خان بود. یک بوجی کلام در پشتش بود. برد در موترش انداخت و رفت. راستش بسیار جد که خوردم. آخه اون موقع شب بعد از او یاسر خان که ایقا مزدور داره، خود چرا خودش باید بوجی رو در موتر بانه؟
خب گفتین که یک بوجی همراه یاسر بود. بوجی چه کلام بود؟ اندازه یک آدم میشد؟
بله. بعد از او دیگه همیرا رو هم ندیدم.
همیرا بسیار بیرون میرفت. خب او رقم زنای دیگه نبود، مثل من نبود. هر زمان که دلش میشد از خانه بیرون میرفت. هر وقتم خب خوش داشت پس میامد و گپ کسی هم گوش نمیکرد.
همیرا با خودتون رفت آمدم داشت؟
نه یا مرسایی، او هیچ طرف من سعی نمیکرد. بسیار غرور داشت، باور کرده بود که مقبول ترین زن دنیاست. او قسمی که او دست سر کار آمرفت، کفشای کوری بلند میپوشید آمرزایی، صدای راه رفتنش از دور میامد. شوهرم میگفت هیچ حق نداری با این زن رابطه داشته باشی. آخه فکر میکرد که همیرا مرا رقم خودش میکنه.
مگر اون خودش چه رقمی بود؟
خب کالا پوشیدنش با دیگه زنا فرق میکرد. شوهرش هم خب چیزی گفته نمیتونست برش.
بسیار خوب، تشکر از خودتان. لازم باشه در محکمه چیزایی که گفتین تکرار کنین.
نه عامر صاحب، دیگه من حوصله جنجال ندارم، شوهرم نمیمانه.
خاطرتون از بابت همسرتون جمع باشه، ما همراه همسرتون گپ میزنیم. این دوسیه بسیار مهم است. اگه به شهادت خودتون به محکمه احتیاج داشته باشین، باز با خودتون به تماس میشین.
با خدا اگه شوهرم بفهمه با شما گپ زدم، خب من لعنت میکنه.
خاطرتون جمع باشه، تشویش نداشته باشین، ما نمیمانی اتفاق بیفته.
چی شد عامر صاحب؟ زن ما پیدا کردن؟
تشویش نداشته باش، پیدا میشه.
عامر صاحب چی شده؟ هر روز مرا میکشونن آمریت، باز برم میگن هنوز همیرا پیدا نشده. یعنی چی؟
تو باید با ما بگوی که همیرا کجا شده. کجاست؟
چی؟ من؟
با جنازش چی کردی؟
جنازش مزاق میکنن عامر صاحب؟ میخوان من امتحان کنن؟
گوش کن یاسر خان، تو حتی قصد داشتی که ماره بازی بتیم. میدانی که بازی دادن آمر پلیس و آمریت پلیس چی جرمی داره؟
ما آمدیم اینجا میگم زنم گم شده، برم پیداش کنن، و وقت شما به من تهمت میزنن. من سرتون عرض میکنم، سر اردویتون مانوز چی مقصد غرض دارن؟
ما همه چیز میدانیم
و حتی شاهد هم داریم یاسر خان.
یعنی چی؟ شاهد؟ از چی گپ میزنن؟ کدام شاهد؟ از چی گپ میزنن؟
بهتر است اعتراف کنی.
به چی اعتراف کنم آمر صاحب؟ من کار نکردم که اعتراف کنم.
چرا همیرا رو کشتی؟
جنازه‌ش کجا بردی؟
باورم نمیشه. چی میگین شما دو نفر؟ من اگه زن خودم کشته بودم، چرا باید میامدم آمریت پلیس؟ چرا باید از پشتش بگردم؟ خب اگه قاتل بودم نمیامدم آمریت که با شما بخواین مرا متهم کنن و من اتهام بزنن. اصلا میگروختم.
گوش کن، صدای تمکل نکن. انگیزت برای کار برای ما معلوم است. میخواستی قتل به عهده زنی اولت بندازی.
چی؟ طاهره؟ چتیات چی هست؟ باورم نمیشه.
چتیات ها؟ ما چتیات میگیم.
نه یعنی عامر صاحب باور کنین این گپا چی هست؟ خب
گوش کن، یک نفر خودت دیده که جنازه همیرا را
چی؟
ما بین بوجه انداخته بودی و میبردی.
من؟ دروغ هست عامر صاحب، دروغ گفته. هر کس گفته دروغ گفته، دشمنم هست. من دشمن زیاد دارم عامر صاحب.
همراهان گرامی، ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.